بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم انک لعلی خلق عظیم. موضوع بحث این پنج شب ما پیرامون رمز موفقیت انبیا در امر تبلیغ. مقدمات زیادی رو تو این چند شب خدمتتون تقدیم کردیم، منتها چون بحث امشب خیلی گسترده است من دیگه اجازه بدید فقط سرفصل رو که بهش اشاره کردیم عرض میکنم. یک، کار دینی کردن نیاز به ابزار و نمیدونم لباس و اینا نداره، فقط نیاز داره به غیرت دینی و روش دینی. همین، هر کسی در هر صنفی هست میتونه کار دینی بکنه. نکته دوم، اگر کسی بخواد کار دینی بکنه الا ولا بود باید مسیری رو طی بکنه که انبیا طی کردن، و اگر شما غیر مسیر انبیا رو طی بکنید به موفقیت نخواهید رسید. بعضی ها متاسفانه میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. این حرف کمونیست هاست، این حرف مال من و شما نیست. یعنی چی که هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ یعنی انسان به هدف برسه هر طوری میخواد بشه بشه. خب ما هیچ وقت تو سیره انبیا این حرفا رو ندیدیم. به کجای تاریخ شما نشون میدید سند میارید که مثلا از نو با لطایف الیلی مثلا با هزار کلک وارد شده که بخواد دین خدا رو تبلیغ بکنه؟ اینجوری نیست. هر وسیله ای نمیتونه شما رو توجیه بکنه برای که به هدف برسید. امروز یه مشکلی که متاسفانه در مجالس مذهبی و حیات راه افتاده و این موزل من نمیدونم خطرش رو کی میخوان هیئتی ها بعضیشون بفهمن، نمیدونم، امیدوارم دیر نشه، اون موقعی که دیگه نشه برگردونیم و نشه اصلاح بکنی، اینه که آقا بله دیگه جوان ها بیان، حالا مدده هم بیاد رو سبک مطربی و ترانه مثلا بیاد مدهی بکن، میگیم آقا جذب نسل جوان که هدف نیست. هر کی فکر میکنه جذب نسل جوان هدفه اشتباه میکنه. هدف هدایت نسل جوانه، جذب نسل جوان. جوانا رو جذب کنیم هر طوری شد. این هر طوری شد و کسی قبول نداره. چطوری هر طوری شد؟ کی میگه این حرفو؟ مداح بیاد سبک مثلا ترانه ها رو بیاد عین اونا رو گوش بکنه و که جوانا خوششون بیاد مثلا قشنگتر سینه بزنن. میگه بابا قداست مداحی رو نشکنید با این خزعبلات. این که میگه مدداهی به ابتذال کشیده شده و جلسات هیئت متاسفانه قالبش مریضه به خاطر این که تابلوشون این شده، هدف وسیله توجیه میکنی. حرفو هیچ کس قبول نداره، خدا هم قبول نداره، انبیا هم هیچ وقت این حرفو نزده. شما اگه سفره رو پهن کنید هر کی اومد اومد، نیومد تمام تمام، نه یه کاری بکنیم همه بیان همه بیان. خب بله یه کاری بکنیم همه بیان، منتها از معیارهای الهیتون دست بر ندارید. ببینید به پیغمبر یه عده‌ای گفتن که ما به یه شرط میگیم لا اله الا الله، به یه شرط. خیلی قوم بزرگی هم بودن در مکه در بوهه قیام پیغمبر و ظهور پیغمبر اکرم، دیگه خیلی مهم بود یه نفر هم یه نفر بود بیاد پشتیبان پیغمبر بشه. یه شرط، و بودن که چه شرطی؟ به شرطی که آخرش میمیری دیگه، بعد ما بشیم وصی تو، ما بشیم مثلا رهبر بعد از تو. پیغمبر هم بودن نه خیر، و وصیه منو خدا تعیین میکنه، دست منم نیست. شما هم میخواین ایمان بیارید، میخواین ایمان نیارید، شرط و شروط نداریم. و ایمان نیوردن و خیلی هم اذیت کردن پیغمبر. پیغمبر عقب نشینی نکرد. حالا اگه ما بودیم گفتیم طوری نیست، حالا بزن این تایفه هم بیان، حالا ما میگیم حالا مثلا عرق هم خوردی نوش جونه، طوری نیست، حالا مثلا خیلی نخور. چی خیلی نخور؟ اگه جوان خوشش بیاد، من بیام عدول بکنم از احکام اسلامی و که جوان خوشش بیاد بگه عجب آخونده باحاله، میگم رقاصی طوری نیست، حلاله، ترانه حلاله، برای که تو بیای مرید من بشی. خب من خیلی باید احمق باشم بلا نسبت که شما میشتوید، من بیام خودم رو نردبان تو به قرار بدم، جهنمش من برم، تو ترانش گوش بکنی، بعد برای که پا منبر من شلوغ بشه، برای که من مرید پیدا بکنم، از حکم خدا بیام عدول بکنم، حلال خدا بیام حرام کنم، حرام خدا رو حلال کنم، برای که مردم بگن ای والله باریکلا. من نمیدونم، بعضی جاها من شنیدم و متاسفانه بعضی جاها دیدم، تا اونجا که میشه آدم برخورد میکنه. تو بعض از هیئت ها، تو بعض از شهرستان ها، این تهران من نبودم، دیدم از نزدیک. بله آقا اومدن با موسیقی، مثلا ارگ چی نم چی آوردن، ارگ میزنن مثلا با ارگ و با صدا و ساز و آواز زنجیرزنی را میدازن. میگم آخه بابا این چه وضعیه؟ جوان ها خوششون میاد. خب جوان ها خیلی چیزا خوششون میاد. مگه امام حسین بازیچی نسل دوانه؟ امام حسین تیکه تیکه شده که جوان هر کاری دلش میخواد بکنه. جوان رو سر ما جاش، جوان چشم ماست، جوان قلب ماست، ما نوکر نسل جوانیم. ولی ببخشید عقب نشینی از احکام و حدود الهی ما حق نداریم داشته باشیم. خوشمون بیاد که شلوغ شده، حالا هر طوری بشه. آره شام میخوای مفصل تر بدی خودت میدونی. بله آقا اگه مثلا یه شامی درست حساب بدیم، شاید بعضی که برای شام میان بیان، مشکلی نیست، خدا خیرت بده. مجلس رو میخوایم قشنگ بچینیم، مثلا سبزش بکنیم یا بنرهای قشنگی، از طوری نیست، اشکال نداره. چند صد هزار تومان خرج میکنن یه بنر بزرگ از طب الفت با عکس و تصویر میخوان مثلا عباس رو معرفی بکنن. یکی نیست بگه بابا جان مگه در زمان اهل بیت نقاش نبود؟ بهترین نقاشای عالم بودن، چرا اجازه ندادن کسی تصویرشون رو بکشه؟ به چند دلیل. یک، به دلیل اینکه هیچ نقاشی نمیتونه حق صورت زیبای محمد آل محمد رو ادا کنه. هیچ کس نمیتونه. هیچ کس نمیتونه حق جمال ابوالفضل عباس رو ادا کنه. همین که یه نقاش به خودش اجازه میده بگه اینجوری بوده از ده ابوالفضل، ابوالفضل رو آورده پایین، و این ظلمه، و این ظلمه. خودش هم که بکشه دیگه، ما که از فرشچیان استادتر نداریم که استاد. فرشچیان با اون عظمتش به صورت که میرسه نورانی میکشه. چرا؟ میگه من که هیچ، اگه تمام نقاشای عالم جمع بشن نمیتونن حقش ادا کنم، این ظلمه به اهل بیت. یک، دو، اصلا قصه تصویر محدود برای بیان شخصیت ها. ببینید من یه مثال میزنم فقط رد میشم، میخوام عرض بکنم روش فقط روش اهل بیت. خواهش کنم سلیقه ای هیئتاتون رو اداره نکنید، به خدا چوب میخورید، به امام حسین چوب میخورید اگه گوش نکنید. من که دارم میگم و میرم، شاید دیگه هم دیگرم نبینیم، ولی من میگم برای شب اول قبرم، میگم برای روز قیامت که بگم یا ابا عبدالله من گفتم، اینا گوش نکردن. ببینید تصویر محدوده. مثلا من اگه بخوام شجاعت مالک اشتر رو نشون بدم با تصویر، چی کار میتونم بکنم؟ یه بازوی خیلی بزرگ، بله، یه کلاخود، ابروهای تو هم کشته، شمشیر، سینه اینجوری، همین دیگه، هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. اگه بخوام با تصویر مالک اشتر رو نشون بدم چی کار میتونم بکنم جز همین چهار تا کار؟ اما اگه آدم بخواد شخصیت مالک اشتر رو با بیان بگه، یه ساعتها میتونه دربارش حرف بزنه. قرآن هم میگه علمه البیان، بیان سحر داره توش، هنر اول بیان، هنر کتابت هنر دومه، 10,000 سال بشر تونسته بنویسه، اما از اون موقعی که به دنیا آمده داره حرف میزنه، حالا نه به این قشنگی اما حرف داره میزنه، حالا با چینش صداها، حالا هرچی دیگه که ما خودتون خوندید درس، اما اول حرف، اول صدا از حنجره بیاد بیرون، بعد کم کم این حروف درست بشه اینا. تو قدمت سخن با پیدایش خلقت بشر با هم توامه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. زبان، سخن. امام حسین نمیتونه سر بریدش معجزه بکنه اما قرآن میخونه، قرآن میخونه و ریشکن میکنه استبداد رو و آبرو میریزه از یزید. کار به جایی میرسه که این ملعون میاد شراب میریزه رو صورت ابی عبدالله، بعدم چوب میزنه. چرا؟ حرام زاده، تو که حسین رو کشتی، سرش هم بالا نیزه بردی، بچه هاش هم که اسیر کردی، دیگه چوب زدنت چیه؟ میگه برای که وقتی آیه قرآن میخونه من تمام کاسه کوزمو داره به هم میزنه، با خوندن، با حرف زدن، با سخن، با بیان، با بیان. هیچ وقت تو عکس و اینا نرید، هیچ وقت تو عکس از دول فضل و عکس نمیدونم امام حسین حالا فرشش کردن و اینا. اما تا حالا اگه عکسی هم دیدید حق ندارید پاره بکنه، اونم چه خاک آدم به سرش کنه، اونم کسی حق نداره جسارت بکنه. اون چاپخونه که داره چاپ میکنه گناه میکنه، اما حالا که چاپ شد دیگه نکنید، حالا که چاپ شد دیگه حق نداری جسارت بکنه. من یکی دیدم اومده بود عکس رو پاره میکرد، میگم اینا رو، میگفتم نه بابا دیگه این توهین نکنه، حالا فعلا اینا میگن عکس الفاظه، من چه خاک بزنم دیگه، یه دیوونه این کارو کرده، تو دیگه نه یه دیوونه تری بازی مثلا بدتر بکن دیگه، حالا جسارت نکن به عکس. متوجه هستی چی دارم میگم؟ میخوام اینو بگم، میخوام بگم آقایون هر کی میخواد کار دینی بکنه فقط روش اهل بیت و روش انبیا، فقط هر کاری کردن چیکار کردن؟ دو تا کار کردن، عمل، سخن. عمل، سخن، اخلاق و مناظره. به تعبیر آیت الله شیرازی اخلاق، مناظره. اخلاق میشه تواضع، که گفتیم تواضع داشته باش، صدا، چهرت، قشنگ حرف بزن، ملی حرف بزن، عرض کردیم درست سخن بگو، قشنگ حرف بزن، اینا همش بینیم بس اخلاق. که چجوری حرف بزنیم، شیوه سخن چگونه است، در قرآن کریم چند نوع قول هست، قول سدید، قول سقیل، قول میسور، قول معروف، که 8 قول معروف داریم، جایگاهش هم مشخصه، قول لین، قول کریم، اینا همش توضیح داره. من قبلا توضیح دادم، نوارش هم هست، سالهای قبل حدود شاید 15-16 سال پیش مفصل من چند تا نوار تو همین زمینه فقط دارم. خب سومین نکته صبره. پس یک، تواضع، دو، اخلاق عملی که بحث قشنگ حرف زدن باشه، تلاش آدم بکنه منتها حواسش باشه به قول معروف گاو نومشیرده هم نشه. بعضی میان ابروشو درست کنن چشش هم کور میکنن، خیلی تون نره آدم، کون نره، افراد تفریق نکنه. سوم صبره. این صبر و حوصله کار هر کسی نیست، این ممارست میطلبه، تمرین میخواد، تمرین میخواد. همین چند وقت پیش بود رفتیم خدمت آقا ساده، خدا حفظشون کنه، شون گفت موعظه بفرمایید، فرمودن مبارزه کنید با غضب. خوب گوش بدید، امشب میگم خیلی دقت کنید، من شاید مهمترین سخنرانی تو این چند شب هم امشبه. من همه اینا رو گفتم برای این، برای امشب. به قول قدیمی ها تیر خلاصی رو آدم امشب میخوام عرض بکنم. شون فرمودن چند وقت پیش، قصه مال یه ماه پیشه، 40 روز پیشه، فرمودن چند وقت پیش یه آقای اومد صبح تا ظهر نشست، میگو من با شما کار دارم، تنها میخوایم باشیم، نشد. ظهر شده گفتم ببخشید نمیشه، خب مردم میرن میان. گفت من فردا میام. فردا من به دوستان گفتم که اگه فلان کسی اومد اینو مشخصه داد و اینها، بیاد کسی هم نگذارید، حالا یه وقتی معطل کنیم ببینیم چی میگه. گفت این آقا اومد و نشست و دوستانم گفتم کسی نیاد تو دفتر و اتاقی که میشینه. میگفت شاید نزدیک 45 دقیقه هر چی دلش خواست به ما گفت، فحش داد، توهین کرد، هم به مرحوم آقا محمد هم به خودم. فوش داد، توهین کرد، توهین کرد. من به خاطر اینکه صداش نره بالا، چون طرفم داشت توهین میگرد، صداش نره بالا، هی گوشم رو میوردم مقابل دهان او، میگفتم من میشنوم، یواش فوش بده. چرا؟ خیلی عجیبه، برای اینکه اگر یک کلمش رو دوستان میشنیدن خب ناراحت میشدن دیگه. من گفتم من همه حرفاتو میشنمم، فقط یواش که خدا نکرده کسی اذیتت نکنه. حرفاشو زد، فوشاشو داد، رفت. گفت من تا دم در مشایعتش کردم. ایشون میگفت اینقدر شیرین بود برای من، اینقدر شیرین آدم غضبش رو بخوره، اینقدر شیرین آدم با خود در خودش مسلط بشه، با خودش کشتی بگیره، هی این نفسه بگه به مرجع فوش بدی، یک کلمه به اون چایریز بگه، یک کلمه اون دوستان بگه، نهششو ببرن بیرون. اینقدر آدم خوشمزه است براش که تحمل داشته باشه، صبر داشته باشه. یه فوششو داد، رفت. رفت چند وقت بعد بعدش اومد، عذرخواهی و گریه و ناراحتی و دست به بوس، تا آقا که نمیذارن دستشون رو ببوسه کسی، آقا من شرمندم و خیلی عذر میخوام و من ذهنمو خراب کرده بودن و فلان. بعد ایشون میگه من وقتی ایشون اومد و بنده خدا خیلی هم گریه کرد و من بغلش کردم و گفتم تو مثل پسر من مونی، مشکلی نیست، گاهی وقتا بچهت باباش ناراحت میشه و این حرفا. وقتی رفت سجده شکر کردم، الحمدلله من ناراحت نشدم، که اگر ناراحت میشدم الان این نتیجهش نبود. چون ببین از سید صادق مثلا، از شیخ مهدی دانشمندی که بعدش بیاد مهم نی، از لباس رسول الله کسی بعدش نیاد، شخص مهم نیست، مهم این مقامه، این منزلته. بگه اینم مرجع شیعه مون، تو رو قرآن نگاه کن، تحمل ندارم. اینا آخوندان که میگن پیغمبر اکرم میرفت سیرابیش نمیدونم شکمه شطور رو سرش میریختن فوش نمیداد، اینا تازه مبلغه اونان. اینان که میگن حسین حسین حسین، او حسینی که هر اومد با هزار سرباز بکشدش، ابی عبدالله فرمود حالا از راه رسیدید تشنه اید، حالا اسباتون هم تشنن، خودتون هم تشنه هستی، و مشک و فهمدن این مشک آبه. الله اکبر الله اکبر. شاید اینو کسی کمتر شنیده باشه، نه این مشک خیلی بزرگ بود، از پوست گاو بود و اینها، روی شطور هم بود، فشار آب هم بود. میگفتن تو روایت داره وقتی این در مشک رو کردن آبا میپاشید تو سر، اینا نمیتونستن درست آب بخورن. خود امام حسین آمد و خم شد و این مشک خودشون در مشک گرفتن. به عبای من نگاه کنید، یه شکستی به این در مشک دادن که بتونن آبا کنترل بکنن و خمیده، چون باید خم میشدن، خمیده یکی یکی سربازای هر رو خود امام حسین آب داد. فهمود شما مهمونای منی، چه مهمونی، نمیدن تو رو بکشن. میگه قاینا به من رسیدن، حسین ما اینه. خدا لعنت کنه تمیم ابن قحطبه رو. من وقتی به تمیم قحطبه میرسم واقعا میریزم به هم. سند این روایت رو من عرض کنم، یک کتابی خدا رحمت کنه آیت الله جغارزای صدر نوشته، پیشوای شهیدان حسین ابن علی. الله، من این روایت اونجا دیدم. تمیم ابن قحطبه میگه نزدیکی های دیگه زور عاشورا بود، مثل نعل اسبا حسین رو محاصره کرده بودیم، مثل نعل اسب. ما تقریبا پشت سر ابی عبدالله بودیم، نزدیک خیمه ها. ابوالفضلی هم که نبود دیگه، کسی دیگه نبود که، یه زین العابدین بود که مریض بودن ایشون، حالا به مصلحت یه امام باقر 4 ساله، ابی عبدالله 84 تا زن بچه، همینا بود، همه رو کشته بودن. میگه من پشت سر ابی عبدالله بودم، امام حسین هم داشت حجت تمام میکرد، من پسر فاطمه ام، من پسر پیغمبرم، بچه هامو کشتید، یاران منو کشتید، بازم اگه بخواید توبه بکنید و برگردید الان هم میتونید توبه بکنید. داشت حرف آخری رو میزد که کسی بهونه نکنه. توجه فرمودین؟ تمیم قحطبه میگی که من گفتم خوب حسین که پشتش به ماست، من بیام از پشت سر شمشیر بکشم، با اسب بودو برم، از پشت کمر امام حسین دوتا کنم، من بکشم حسین. یه پرانتز باز کنم، مطلب قشنگ میگیرید. ببینید دشمن آقا دو جور داریم، یه دشمن داریم مرده، یه دشمن داریم نامرده. خیلی عذر میخوام، دشمن مرد از جلو میاد، دشمن نامرد از پشت خنجر میزنه. و یکی از صفات آخر زمان اینه که مردم خیلیشون نامرد میشن، از پشت خنجر میزنن به هم دیگه. یعنی دیگه دشمنی ها مردونه نیست. جلوت میگه سلام علیکم حالتون چطوره، خیلی مخلصیم، پشت سرت میاد نونه ده میبره، تهمت دوزی بهت میزنه، میاد از پشت بهت خنجر میزنه. این لقمه حروم ها یکی از کارهایی که با آدم میکنه آدم ها نامرد میکنه و الان تا بخوای نامردی تو جامعه زیاد شده، به نامردی حمله کرد به ابی عبدالله. تا اومد شمشیر رو بزنه به ابی عبدالله پشت سر امام حسین، با یه ضربه ران پای راستش رو زدن قطع شد، این با صورت افتاد رو زمین، ابی عبدالله با شمشیر اومدن بالا سرش. ایدید حواف هسته گفت الامان یا ابا عبدالله، تا گفت الامان یا ابا عبدالله امام حسین شمشیرشون رو غلاف کرد، دست ادب گذاشتن رو سینش رو، فهمیدن تمین رو قهده به، اگه کاری داری به من بگو، من در خدمت شما هستم، امری داری بگو. اصلا تعجب کرد، گفت نه آقا کاری ندارم، فقط اگه میشه یه زحمت بکشید به رفقام بگید من پام قطع شده بیان منو ببرن، من کاری دیگه اگه داری بگو، خجالت نکش، من در خدمت شما هستم. گفت نه من فقط همین کارو دارم. آقا با بونگه بلند فهمیدن رفقای تمیم این قهدبه بیان رفیقش رو ببرن، مشکل داره بنده خدا نمیتونه راه بیاد. بعد برای این که اینا نترسن بیان نگن حسین خودعه کرده میخواد به ما حمله کنه، آقا فاصله گرفتن 100 متر 200 متر فاصله گرفتن که بیان به راحتی ببرن و اومدن بردنش. امام سجاد تو این قصه گریه میکنه، میفهمد وقتی تمیم قهدبه با شمشیر بابام برخورد کرد، بابام با شمشیر جوابش داد، ولی تا گفت الامان آقا با اخلاق داره. این حسین ماست، این ارباب من و شماست. حالا میخوای ببینی شیعه کیه؟ تو حسینیه ها و حسنیه ها و مسجد ها و مهدیه ها و زینبیه ها و هیئت ها حسینی گیر نمیاد، حسینی معلوم نمیشه. هر کی میخواد ببینه امام حسینی کیه، مسلمون کیه، یه با بره دادگستری، اونجا معلوم میشه کی مسلمونه. اونجا که افتاده رو پاهات التماست میکنه من بدی کردم، غلط کردم، زن بچه ما در بدن نکن، شب عیدیه، باشه من هر کاری نوکریت میکنم، نگذار شب عیدیه ما بریم زندان، دل زن بچه منو خون نکن، اون موقع که میخوای خودتو از نندازی به قول خودت حرفتو به کرسی بشونی، نه پدرتو در میارم که دیگه کسی مثل تو بار نیاد. من نمیتونم با این حرف بگم نوکر امام حسینم، منو نمیتونم با این کار بگم من نوکر امام حسینه، من دروغ میگم که نوکر امام حسینه، او دشمنه، تازه این شیعه است و بدی کرده، به حرمت شیعه بودنه او، به حرمت یا حسین گفتن او، یخت کتابی ها دلت یه مثل رحم باشه. تا دعوا میکنیم سری شکایت، سری دادگاه، چنینت میکنم، چنانت میکنم، پدرتو در میارم، حالا بلدم چیکار بکنم. آبا چه خبره، ما مسلمانیم، برای چی اینقدر پاتون چل شده برای دادگاه رفتن و شکایت کردن؟ برای چی اینقدر بیرحم شدیم ما؟ چقدر خوشمون میاد نونه یکی ببریم، اینقدر خوشمون میادی که اذیت بکنیم؟ پس کو اخلاق؟ پس کو رحم؟ پس کو انصاف ما؟ چقدر صبرمون کم شده؟ ای آقا عجیبه، شکایت کرده برای پسر خالش زندانش کرده، الله اکبر، اصلا آدم خود شوخ داره، بابا این مادرش محرم توه، کسی پسر خالش رو زندان میکنه؟ پسر عموش رو زندان میکنه؟ خود پدر تو بیامرزه، برادر برادر انداخته زندان، پدر پسر رو میکنه زندان، پسر بابا رو به خاطر مال دنیا کرده زندان، خواهر برادرش انداخته تو زندان. بعد میگیم چرا ما اینقدر بدبخ و نکبت زندگیمونو گرفته؟ نکبت همینه که رحم نداریم، صبر نداریم، دلمون کوچولو شده، دریا دل باشیم بگذریم. او بدی میکنه، خیلی قشنگه این مثالی که من میزنم، نمیدونم چقدر کاربرد داره برات، نمیدونم، ولی از خود حضرت زهرا میخوام منبر امشب اول بر من اثر کنه، بعد بر تک تک شما. یه مقداری کوتاه بیا، اذیت نکن، تا خانوم یه مقداری اعصابش خورد میشه برو خونه بابا، برو بعد انشالله هزار یه اومد با ما حرف میزنی بابا او بدی میکنه تو چرا اینجوری میکنه. یه مثال میزنم برات. دکتر چون پزشکی خونده دکتره وارده تو کارش، مریض رو میشناس. گاهی مریض میاد پیش دکتر داره میگه من چمه، حال تهوع دارن دیگه، من این منظره رو دیدم، امیدوارم شما نبینید، من دیدم این منظره رو، داره بر دکتر هم بالا میاره استفراغ میکنه مثلا میگم رو سر و صورت و میز و لباسای دو. من تا الان ندیدم یه دکتر بگه بالا نمیشه رو من برام حرف بزنی نکبت بیرونش فوش نمیده مریضه. خب مریضه دیگه، تا اینجوری میشه مریضه دیگه داره میمیره از خجالت. دکتر چون دکتره، یعنی اگه دکتر دکتر باشه که قالبشون هم خدا خیرشون بده همینطورن، یعنی من ندیدم دکتری ناراحت بشه چون میگه مریضه بیچاره دست خودش کنه، سری میاد اول مریض رو تپاکاپوک میکنه، اول اونو تمیز میکنه، لباس خودش آلوده است دا. اول میگه نه نه عزیزم ناراحت نباش، طوری نیست، بشین بشین. خب الحمدلله حالا معدت خالی شد، بهتر شد، بهتر شد. آبش میده، میگه باش دهنت بشون، بعد میاد میزش پاک میکنه، بعد میاد لباس پاش میکنه. چرا؟ چون دکتر میگه این چیه؟ مریضه. آدم سالم استفراغ که نمیکنه که، مریض استفراغمون. حالا علمای اخلاق میگن استفراغ آدم و تهوع آدم دو جوره، گاهی معده آدم میریزه به هم، گاهی خلق آدم میریزه به هم. او که وای میسه فوش میده، این داره چیکار میکنه؟ داره استفراغ میکنه، این داره بالا میاره، حرف زش میزنه دیگه، حرف رکیک، این حرفای زش، یعنی داره استفراغ میکنه. حالا دکتر اگه دکتر باشه حالیشه، میگه اگه این سالم بود فوش نمیداد. حالا من ندیدم یه دکتر که مریضش میاد بالا میاره میگه بالا آوردی، حالا منم بالا میرم جیب دواکن ببینم. دی دکتر که بالا نمیاره که بگه لباس منو کیس کسیف کردی، منم لباس کردم. او فوش میده، تو هم که فوش میدی بس ببخشید، فرقی بشون چی دیگه؟ و چه فرقی میکنه؟ او اگه سالم بود که حرف هرزد دنش بیرون نمیومد، این اگه سالم بود که حرف رکیک نمیزد، این اگه عقلش درست کار میکرد که حرف زشت نمیزد. همین دلیل بر مریضشه. تو که خودتو طبیب میدونی، نوکر امام حسین میدونی، میخوای کار فرهنگی بکنی، تو یعنی من سالمم میخوام کمکت کنم، حالا عصبانی میشه میزنه. تاریخ بگم، قصه بگم، اسم یکی میارم، اگه میشناسیدش ابراز علاقه کنید، ابراز تنفر کنید اگه میشناسیدش. مروان ابن حکم رحمت الله علیه، خیلی مروان بده، خیلی بده، اینقدر بده که من هرچی بگم گره، سرطانی و خیلی بده. یکی از بدیاشو بگم، صدها بار رو منبر در مقابل امام حسن، امام حسین، امام سجاد، زبانم لال، زبانم لال، زبانم لال، توهین به امیر المومنین میگه. این وقتی استاندار مدینه شد، اولین کاری رو که کرد خانه امام سجاد رو با خاک یکسان کرد. نمیدونی چقدر فحش میداد، نمیدونی چقدر بدی میکرد. آخرای حکومت بنی امیه است، اینقدر بدی کردن که بنی امیه دیگه نتونستن جمعش کنن، حکومت هم متزلزل شده بود، مردم بهشون بدبین شده بودن، گفتن بذار یه دری باغ سبزی ما به مردم نشون بدیم، بگن ما خیلی کاری قوم ما خیش و قوم خودمون مگه بدی کنن، فلان میگویم چنان میگویم. این حرف گفتن که و اینو عوضش کنیم که مردم میگن عجب آدم های خوب، یعنی بنی امیه یا ببین اینا خیش و قوم خودشونن، به خاطر مردم کناره ایزدن. خواستند شام و گفتن که خونت رو میگیریم ولی پولا رو به حسابت میذاریم، قصه نخور، فقط بعد دو سه سال بازی کنی. تئاتر بازی کنی. یعنی من هیچ کارم مالمو از بین بردن، همه رو گرفتن به خاطر ظلمام، به خاطر مردم، مردم شریف. بعدم برو مدینه مستاجری که مردم بدونن. برو مدینه، آخه ببین یکی بدی میکنه از یه شهر ورش برن، میگن فلانی ورش داشتن، این آدمی رشوه گیری بود ورش داشتن، کجا بردنش؟ چی بردن؟ تو شهر دیگه، اونجا داره دوباره رشوه میگیره. اینجوری اگه بشه که خیلی بده. اگه رشوه میگیره که خب بابا بیان جلو مردم شلاقش بزنید، پدرش هم درارین، بعدم تو همون شهر تبعیدش کنید که مردم بدونن این دیگه هیچ کار است. از این شهر بیرونش کنین، تو یه شهر دیگه دوباره سمت بهش میدین، حالا یا بالاتر یا پایینتر. این که کار نشد که. اونا بنی امیه زرنگ بودن، گفتن برو تو مدینه مستاجری که نگن مدینه بردنش، حالا شام تو قصر و ایناست. نه، بازن بچهش اومد مدینه، قرارم هست فیلم بازی کنه. یه پرانتز بگم، یه پرانتز باز کنم. بدانید هر وقت فیلم بازی کردید، فیلم یه پایانی هم داره. آخر کار مشتت با میشه. فیلم 4 روزه، سریال 90 قسمتی هم که باشه تموم میشه. فیلم بازی نکنید، زندگی بکنید. فیلم محدودت میکنه. اومد تو مدینه، به هر کی گفت آقا یه خونه به من بدین، گفتن برو گم شو، خونه بهت نمیدیم. از کی بدی کرده؟ فوشش دادن، بعدم بهش گفته بودن ای فوشت دادن هیچی نگو، لو میره. فقط فوشا رو ببین، بعدم بگو کی فوش داده، ما پدرش در میاریم، تو هیچی نگو، تو فقط فوشا رو بخور بر رضای خدا. شب اول بزنه بچهش تو کوچه خوابید، شب دوم تو کوچه خوابید، هیچ کس خونه بهش نداد، شب سوم تو کوچه خوابید، شب جانون کوچه خوابید. قاطی کرد، آخه کسی که یه عمر ظلم کرده، یه عمر تو ناز و نعمت بوده، تو کوچه که نمیتونه بخواه بگه. یقه یک کردی من رو گرفت و شمشیر کشته، گفت میکشم ادو، دیگه استوندار نیستی و کاره نیستی و مالتو گرفتن. و گفت آخه رحم داشته باشید، من بدی کردم، زن بچه هم نگفتن مردشو خودتو بنده، زن بچه تو ما خونه بهت نمیدیم. گفت من چه کار بکنم؟ من باید تو این مدینه تبعیدم کردن. گفت فقط یکی به دادت میتونه برسه، اونم زین العابدین. گفت من نمیرم پیش زین العابدین. گفت چرا نمیری؟ گفت برای که وقتی من استاندار مدینه بودم، خونه امام سجاد رو خب حالا بدم میگم به من خونه بده، خب نمیده، نمک هم رو زخم دلم بشه. آخیش خوب شد اینجوری شد، بکش. گفت بیچاره کافر همه را به کیش خود پنداره. تو فکر کنی بچه های فاطمه مثل تو هن؟ اینا خونواده کرمن و عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم. دید که چاره ای نداره، اومد در خونه امام سجاد زد. غلام آقا اومد پشت در، کیه؟ گفت مروانم. اسم مروان که اومد بیچاره رنگش برید. گفت کی؟ گفت مروان. کدوم مروان؟ مروان ابن عک. چیکار داری؟ گفت با آقا کار دارم. چیکار داری آقا رو؟ گفت با آقا کار دارم. دبیل اومد گفت آقا مروان دمه داره. روایت داره امام سجاد پا تو کفش نکردن، پا برهنه دویدن، که وقتی خود مروان دید آقا پا برهنه است، گفت چرا پا برهنه؟ فرمود ما میخواستیم حتی مروان در خونه ما به اندازه یک کفش پا کردن هم معطل نشه. ما در خونمون کسی معطل نمیکنه، ولو مروان باشه. بفرمون آقا جون، من در خدمت شما هستم. سرش پایین و گفت آقا ببخشید، ما بدی کردیم و شرمنده ایم. چه جسارت ها و چه توهین ها و به پدرتون، به جدتون امیرالمومنین. امرتون رو بفرمایید. گفت آقا من 3-4 شبه تو کوچه با زن بچه هم میخوابم، یکی نیست تو این مدینه به ما یه خونه بده، شما به داده من برس. فهمید من دو خونه دارم، یکی این خونه است، یکی خونه دارم تو نخلستان که خراب شد، نفهمدن که خرابش، حتی به روخش هم نگریدن، ببین بعضیا کمک میکنن اما نیششونه یه بگیر. البته اون روز ما می‌خواستیم ندادی ولی خب بگیر تو رینی. میگفت نه بده آن نوش را و نه بزن این نیش را. نیش نزن دیگه، خدا تو سرش زده تو هم نیش میزنی. بگیر ما مثل بعضی ها بیمعرفت نیستیم، بگیر دیگه این مطلق نداره که خدا خیره بده کمکش کن دیگه. که من خونه رو درستش کردم، حالا اختیار با شماست، این خونه رو میپسندین فقط 200 به من وقت بدیم از بچه برم تو اون خونه، اونجا رو میپسندید من غلام بگم بفرمایید همه الان داشت. که آقا البیتو بیتو خونه خونه شماست، شما خودتون بفرمایید. فهموندن به دو دلیل اون خونه بهتر از اینجاست. یک، تازه تعمیره، مشکل نداره، آماده است برای استفاده. دو، این که اون خونه بیرون از شهره، این وسط شهره، وقت مردم هم میدونن تو اومدی اینجا، میدونندم که فکر میکنن کاره ای نیستی، یعنی ما میدونیم چه خبره، فکر میکنندم کاره ای نیستی و هی میان پشت در اتاق، پشت پنجره اتاق، تو کوچه فوش بهت میدن، جلو زن و بچت خجالت میکشی. من نمیخوام جلو زن و بچت خجالت، مرد نباید جلو زن و بچش خجالت بکشی. اونجا بیرون مردم اذیتت نمیکنن، کوچیک نمیشی جلو زن، اونجا بهتر. شروع کرد گریه کرد، آقا ممنونتونم شما اینقدر به فکر منی که من حتی جلو زن و بچه هم اذیت نشه. پس همونجا میرم. فهمید البته دو تا شرط داره. به دو تا شرط که رسید، مروان تو دلش گفت که خب حالا دیگه اینم دو تا شرط میگذاره که هم منت گذاشته باشه هم خونه را نده. یه بنده خدایی دیدن دست باباشو گرفته داره میبره بازار برده فروشو بفروشه، بهش گفتن ای بی غیرت کسی باباشو میفروشه؟ گفت البته خب یه قیمتی میذارم روش که کسی نخره. حالا اینم یه شرطی میگذاره که گفت شرطش میشه بفهمین چیه؟ فهمون چقدر میخوای بمونی؟ گفت 1 سال 2 سال فوقش 3 سال. اون شرط اولش اینه که اجاره ندی. اجاره و اینا نمیگه، اجاره میخوای بگیری بدی، برو ببین کی داره اجاره به اون بده. خونه من بدون اجاره، اجاره نیست. من الان شرط کنم. گفت نه آخه نمیشه که. فهمید خب پس برو یه جا دیگه. که حالا شرط دومش، اون شرط دومش اینه که تو این 2-3 سالی که تو خونه منی دست تو جیبت نکنی. صبح به صبح من غلامو میفرستم، هر چی میخوان میخره میاد، تو این 2-3 سال سر سفره من باید بشینی. اگه از جیب خودت خرج کردی نه. فقط این دو تا شرط. آقا نمیشه. و مود برای زین العابدین زشته یکی بیاد خونش مهمونی از خودش جیب خودش خرج کنه، تو مهمون منی. شما تصور کنید مروان چه زد زیر گری. اما یه سوالی کرد خیلی به جا، خدا لعنتش کنه، خدا عذابش رو زیادتر کنه. گفت آقا میشه من یه سوالی بکنم؟ بفرم. گفت چرا شما بنی هاشم اینقدر آقاییم، این همه ظلم ما به شما کردیم، شما هر کاری از دستت برمیاد میکنین، چرا شما اینقدر خوبین و ما بنی اومده اینقدر پست و بدیم؟ حضرت آمدن دلیل زیاد داره، یکیشو میگم فقط. مروان تو اسم مادرت سمیه است، نه اون سمیه شهیده. اتفاقا این مروان مادرش خیلی زن بدکاره ای هم بود، معذرت میخوام، صاحب علم بود و خیلی زن بدی بود، حتی توهین به مادرش هم آقا نکرد. فرمود مروان تو پسر سمیه ای، تو مادرت سمیه است، ولی مروان ما مادرمون فاطمه است، ما بچه های زهراییم. مروان چقدر فاطمه رو میشناسی؟ میدونی شب عروسی، شب زفاف مادرمون فاطمه لباس عروسیش و پیراهن عروسیش رو داد به فقیر؟ چقدر بابای منو میشناسه امیرالمومنین. میدونی امیرالمومنین کیه؟ حالا این سرش پایینه، هم آقا داره گریه میکنه، همو داره میشنه و گریه میکنه. ابن ملجمی که اومد شمشیرش رو 40 روز با زهر جلا داد به قول خودش، زهر تو فرق سر بابام علی. این ابن ملجم یه روزی مریض شده بود، تا دم مرگ رفت جلو، همه دکترا جوابش کردن. جد ما علی بود که داروی گیاهی درست کرد و برد با دست خودش ریخت تو دهانش و از مرگ نجاتش داد. وقتی پا شد نشست و خوب شد، دست علی رو بوسید، گفت آقا جبران میکنم خدماتت. حضرت یه لبخندی زد، فرمود خوب جبران میکنی، تو تاریخ هم مینویسن جبرانت. میدونی ما چرا اینجوری هستیم؟ برای که فرزندان فاطمه جده اون علی. مروان شمر وقتی نشست رو سینه بابام حسین، شمر مدیون بابام حسین بود، مدیون بابام بود، چون در زمان حکومت علی یه جنایتی کرد، حضرت 6 ماه 1 سال زندانش کرد. یه رو به زندانبان گفت که علی نمیاد یه سری به زندانیا بزنه؟ گفت چرا، روزای دوشنبه میاد سر میزنه. گفت میشه وقتی علی آمد بیاریش تو سلول ما، تو بند ما، من ازش خواهش بکنم بقیه یه زندانی رو ببخشه؟ گفت باشه اگر اومد چشم. هفته بعدم زندانبان اومد گفت شمر مژده بهت بدم، امروز هم علی اومده هم حسن و حسین اومدن. برای این که بدونید اون موقع حضرت علی خلیفه بود تو کوفه، امام حسن، امام حسین، امام حسن 33 سالشون بود و امام حسین 31 سالشون بود، بچه نبودن که شمره بگه بعد من نشناختم این حسینه. زن بچه داشت امام حسین اون موقع، 32 سالشون بود، 32 سال. یه آدم 32 ساله که تغییر نمی کنه که، نمیتونه بگه من نشناختم. اومد گفت آقا شم کارتون داره. اسم شم که اومد، حضرت علی ریخ به هم. ولی خب دیگه حالا زندانی حق داره، باید بره ببینه چی میگه. وارد شد با حسن حسینش، گفت آقا میشه منو بقیه یه جرم منو ببخشی؟ حضرت اومدن نه نمیشه. اومدن از زندان بیرون، به امام حسن گفت آقا به بابا یه سفارشی بکن. آقا فهمود نمیشه، اومدن بیرون. به حسین گفت جان مادرت حسین یه کاری برام بکن. امام حسین گفت چشم، من سعی خودم رو میکنم، جوان ها میخوام اربابتون رو. اومد به امیرالمومنین گفت بابا میشه باقی مانده یه این زندانی شمر رو به خاطر من ببخش؟ امیرالمومنین طاقت نیورد دیگه، وایسه نشست رو زمین. فرمود حسینم میدونی این کیه؟ فرمود بله بابا، ولی بابا منم حسینم دیگه، هر کی داره خونم بیاد ناامید نباید برگرد، منم حسینم. فرمود من به خاطر تو بخشید. زندانبان اومد، اینجا میخوای گریه کنی درست گریه کن. پس زندانبان اومد زنجیر رو واکنه، خود ابی عبدالله اومد گفت برو کنار، خودش زنجیر رو پا در آورد، خودش زنجیر رو دست در آورد، عبای حسین رو بوسید، گفت آقا جبران میکنه. آقا جبران میکنه. این هرچی میگفت جبران میکنم، حسین گریه میکرد آرام آرام. آقا تلافی میکنم، جبران میکنم، دعا کنید خدا عمر به من بده، من جبران، من هیچ وقت تو گورم هم آقا بگذرن محبت شما رو حسین جان، جبران میکنم. آره جبران، میدونی چی جور جبران؟ با خنجره برهنه جبران. <تص-> اگه این گریهات شما نبود به خصوص بعضی این جوانا نمیگفتن. خدا بیامرزه، استاد ما میگفت روزه نخونید که مردم گریه کنن، روزه نخونید که مردم گریه کنن، اگه مردم گریه کردن روزه بخونید. اگه اینجوری گریه نمی کردی نمی گفتن. میدونی چجوری، میدونی چجوری جبران کرد؟ نشست رو سینه ی حسین. خب با یه دست محاسن حسین رو گرفت اینجوری، میدونی میدونی چرا از قفا سر حسین رو بریده؟ میدونی چرا؟ همینطور که گریه میکنه به من نگاه کن، من این دومین بارمه تو 25 سال منبریم، دومین بارمه دارم میگم این حرفا رو، من همه جا نمیزنم. ببین این رگها، این رگهای مهم بدن ها اینجا زیر گلوه، خب از اینجا اگه ببرن زود خون خارج میشه، زود میمیره. میدونی چرا برگردون از پشت برید؟ میخواست حسین زجر بکشه، بیشتر دست و پا بزن. زبیغم حسین چه زمزمه نمی کنی میشه؟ اوریانم حسین، عدشانم حسین، زبیم حسین. فرق از بین قتل و زب، فقط تو کربلا یکی زب شد، اونم حسین، یه نفر زب شد. میدونید فرق قتل و زب چیه؟ وقتی یکی بمیره بعد از جان دادن سرشو جدا کنن، اینو میگن قتل. اما زبینه یکی و زنده زنده سرش رو ببره. حسین خجالت میکشی؟ حسین حسین علامه شوشدری فرمود آتش بر حسین، بر چهار عضو حسین خیلی اثر گذار. روزه من انشالله هر کی گریه میکنه کربلا گریه کنه. اول بر لبای حسین مثل دو چوبه خوش به هم میخور، دوم بر زبان حسین دیگه این زبان تو دهان نمیچرخی، سوم بر چشمان ابی عبدالله هوا رو تیره و تار میدی. میخوام همه کربلایی گریه کنن. چهارم بر جگر حسین هی صدا میزد این جگرم میسوزه، دستتون رو بلند کنید پنج مرتبه یا حسین.